أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آغاز کلاممون، عرض ادبمون، ارادتمون به ساحت مقدس بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و خوشحالم هستم که مجدداً توفیق پیدا کردم خدمت شما خواهران بزرگوار رسیدم. همونجوری که در هفته قبل قرار بر این شد که دیگر ساعت اولی که خدمتتون هستیم رو به بحث مهارت‌های همسرداری بپردازیم، از هفته قبل یه وعده‌ای رو دادیم که ما 40 حداقل مهارت در ارتباط با همسرداری رو مطرح بکنیم. حدوداً 12 مهارت رو یا 13 مهارت رو در هفته قبل عرض کردیم و انشاءالله باقی اون رو امروز بهش میپردازیم. 14 مورد از مهارت‌های همسرداری این است که گاهی اوقات خودمون رو به جای همسرمون بگذاریم. یعنی نیاز به اینه که گاهی اوقات ما دنیامون رو از دریچه نگاه او ببینیم و خودمون بپرسیم که اگر من جای او بودم چه میکردم. این خیلی میتونه کمک بکنه، چون گاهی اوقات هست ما امروز یکی از مشکلاتی که در حوزه روابط زن و مرد داریم اینه که زنها دوست دارن مردشون اونجوری باشه که خودشون میخوان، یعنی زن میخوان، و مردها میگن ما باید زنمون اونجوری باشه که ما میخواییم. خب این نشدنیه، یا اگر هم بشه یک طرف دیگه نباید خودش باشه، باید اون یکی باشه. نمیشه که، انسانها هر کدوم انسانن. ما یه اصلی رو در اصلا ارتباطات انسانی داریم، من این اصل رو براتون یادداشت میکنم که روش خیلی هم بحث و تبادل نظر کردن بزرگان علمای ما، حتی در حوزه خارج از مسائل دینی که در قرآن هم ما میبینیم که به این اشاره شده، و اون بحث تفاوت‌های فردیه. یعنی انسان‌ها همانند هم نیستن. چرا تفاوت پیدا میکنن؟ بذارید من دلیلش رو بگم، برخیشو. یکی از دلایل تفاوت‌های فردی اصلا ژنتیکیه. یعنی ژنتیک منجر به تفاوت فردی میشود. دوم، محیط تربیت. محیط تربیتی، بالاخره همه که توی محیط تربیتی روش نکردن که یکسان باشه، محیط تربیتیشون متفاوته. گاهی اوقات هوششون متفاوته، چون هوش زمینه تفاوت‌های فردی رو فراهم میکنه. یعنی بالاخره همه آدم‌ها که یکسان نیست، هوششون متفاوته. حالا اگر یه موقعی من حالا درباره هوش قبلا صحبت کردم، ولی با یه نگاه دیگه ای اگر اجازه بفرمایید تو بحث تربیت فرزند بهش میپردازم، نه امروز، جلسات جلوتر جزء برنامه هامه. که اصلا گاهی اوقات همین انسانی که دو نیمکره مغزی داره، نیمکره راست و چپ، اصلا نحوه استفاده از اینها، چون میدونیم بستگی به محیط داره، آدم ها رو متفاوت میکنه. مثلا شما میدونید ما آدما عمدتاً از ظرفیت نیمکره راست مغزم کمتر استفاده میکنیم. دلیلم داره، حالا اونو بعدم میگم چرا. ولی نباوق کسانی هستن که از دو نیمکره متعادل دارن استفاده میکنن، روش پیدا میکنن. و دلیل اینکه عمدتاً ما نیمکره چپمون بیشتر استفاده میشه، دلیلش عوامل محیطیه. یعنی محیط زمینه احیای نیمکره چپ رو بیشتر فراهم میکنه تا راست، ولذا اگر فرد بخواد نیم کره راست مغزش استفاده بکنه، باید تحت یک محیط‌های خاصی قرار بگه، برنامه‌های ویژه که کمتر هم اتفاق میفته. ولذا امروز برخی از کارشناسان در عرصه تربیت اصلا به این میپردازن، بخشی از برنامه‌های تربیتی رو بر اساس نیم کره راست تنظیم میکنن که بچه‌ها از اول این نیم کره راستشون هم تقویت بشه. و مثلا انیشتن میگن فردی بوده که از ظرفیت نیم کره راستش به خوبی تونسته استفاده بکنه، و من معتقدم خیلی از بزرگان علمی ما هم همینطورن، یعنی این ظرفیت نیم کره راستشون رو خوب استفاده کردن. حالا ببینید خود این بستر که هوش فرد، استعداد فرد، توان فرد، نیم کره راست و چپ فرد خب چطور بوده، خب تو تفاوت‌ها تاثیرگذاره دیگه. علت چیه؟ گاهی اوقات علت تفاوت‌های فردی اصلا تفاوت‌های فرهنگیه، تو محیط‌های فرهنگی مختلف روش کردم. الان مثلا محیط‌های فرهنگی داریم که لحاظ آداب و رسوم و سنن اصلا این فرد متفاوت بار آورده. مثلا می‌بینید توی بحث ارتباط گیریش، تو بحث آدابی که باید رعایت کنه، اصلا این محیطشون متفاوت. مثلا ما الان تو فرهنگ کشور مثلا برخی جاها داریم که خب مرد سالاری تمام عیاره، یعنی اگه یک کسی مرد سالار نباشه انگار خدمت شما کنم باید سرشو کن تو محیط، به درد نمیخوره مثلا، هیچ که قبولش نداره، حتی گاهی اوقات خود زناشون هم قبولشون نداره اگه اون مرد سالاره نباشه. یه موقع بینی اصلا نگاهش، مثلا ما در یکی از محیط‌های فرهنگ کشورمون داریم که لحاظ فرهنگ مثبت رو نمیگم، اما آداب و سنن رو میگیم. مثلا سفره که پهن میشه، پدر خانواده او سر سفره میشینه، نونها رو میذارن جلو، او باید پرت کنه جلوی اعضای خانوادهش. یه عروس خانم یه موقع آمده و میگه آقا من اولین بار که رفتم سر این سفره نشستم، این بدترین توهینی بود که میشد به من کرد. وقت چرا؟ تو یه فرهنگی دیگه بود، ولی برای کسایی که اهل اون فرهنگ باشن خیلی عادیه این روش. خب این منجر به تفاوت میشه فرهنگ. حالا شما ببینید این انسانی که زمینه‌های مختلفی براش وجود داره که متفاوت باشه، ما بخوایم بگیم نه تو اونی باش که من میخوام، خب نمیشه. یه مقدار میتونه جلو بره، بعدش میبینی نه. مثلا حتی توی حجاب گرفتن ما الان نمونه‌هاشو داریم. مثلا خانومی آمده و مرکز مشاور میگفت شوهر من لابده میگفت تو پوشیه بزن، میگفت خب نزنم دعوامون میشه. خب میگفت چیکار میکنم وقتی با او هستم و میرم بیرون میزنم، وقتی نه اینو میندازم بالا راحت. خب ببینید تفاوت داره، او میخواد اجبار بکنه این زنش اونی باشه که من میخوام، خب مقاومت میکنه، یه موقع رو ترس مقاومت نمیکنه، یه جای پیش میاد با او، بعد چیکار میکنه؟ منجر به پنهانکاری میشه. نگاه کنید اوقات ما باید از دریچه چشم همدیگه به هم نگاه کنیم. من یه اصلی رو در ارتباطات زن و مرد بگم، ما یه اصلی داریم که ما میگیم طرف مقابلت رو با همون ویژگی‌هایی که هست اول بپذیر. نگاه کنید نمیخوایم بگیم تاییدش کنا، یعنی نگاه کنید ممکنه این بد اخلاق هم باشه، تا اول همینجوری بپذیرش، نه اینکه از اول تو ذهنت این باشه که اونی که من میخوام باید باشه. مثلا ما الان تو دخترهای جوان متاسفانه ازدواج میکنه اینو داریم، خب حالا چون جمع خانوم هاست اینو میگم، تو پسرام داریم و نه اینکه نداشته باشیم. مثلا دختر خانوم اول تو ذهنش همسر آیندهش رو پرورش داده، تو تخیلاتش و ازش یه انسانی تو ذهن خودش ساخته و زیر سقفم رفتن با هم دیگه تو تخیلات زندگی کردند و به خوبی و خوشی داشته زندگیشون پیش میرفت، یه مرتبه این در میزنه یه خواستگار میاد. خب این ذهنش نسبت به این مرد همون ذهنیت تخیلیشه. خب چه اتفاقی میفته؟ این آقا میاد داخل، مثلا میخوام با هم دیگه زندگی کنن، نمیشه. میبینه اه اونی که تو ذهن ساخته بوده این نی، نمیتونم تغییرش بده. چرا؟ چون اونم یه انسانیه، برای خودش نظراتی داره، اعتقاداتی داره، مسیری داره، رشد کرده، شکل گرفته، شخصیتش کامل شده. حالا خوب یا بد؟ و نباید اینجوری باشه. یعنی ما بعد اول این کاری که میکنیم طرف مقابل همین بپذیر. من گاهی تو مثال، حالا بلا خدمت شما میگم، در مثالم مناقشه نی، از این باب به این مثال نگاه کن. یه موقع مثلا به ما یه ماشین درب و داغون میدن، یه مدل پایین، حالا درب و داغون هم مدل پایین، از اول اگه من تو ذهنم این باشه که مثلا این ماشین ماشین خوبی باید باشه، وقتی این ماشین رو میدم مقاومت میدم، درش هم میبندم محکم میبندم. چرا؟ چون ذهنیت من یه چیز دیگه بوده، یه مرتبه یه چیز دیگه شده این ماشین. ولی اگر نه از اول بینم آقا همین ماشین، مثلا ما قدیم جیان رو مثال میدم، جیان دیگه نسلش ور افتاد، مثلا شما این جیان، بعد مثلا میره یکم میپذیره این ماشین رو، میره با همین ماشین پا میشه تا مشهد هم میره و میاد، لذت هم میبره، تو ماشین هم نگاه کنید زن و شوهر دارن میگن میخندن. ولی یکی میبینی نه این ماشین خدمت شما هم چون نپذیرفتتش خدا نکنه پنچر بشه، پیاده میشه، این درش رو محکم میبنده، یه لگد بهش میزنه. چرا؟ چون میگه من اینو از اول نمیخواستم اینجوری باشه. ولی وقتی انسان یک کسی رو پذیرفت میتونه با او همخوانی پیدا کنه و تدریجا تغییر بده. نگاه کنیم یه اصلی رو همیشه در تغییر داشته باشیم. در تغییرات اصل چیه؟ بله، تدریجی بودنشه، نه دفعی بودن. لذا ما الان دختر خانوما یا آقا پسرها، زنا یا مردایی که ازدواج میکنن، از اول اگر بخواد طرف مقابل رو دفعی تغییر بده مقاومت میکنه، اصلا فرد مقاوم میشه، بعدش هم سرکش، طغیانگر، نافرمان. ولی فردی که نپذیره، این خصوصیت بد اخلاقی رو داره، بهش نمیگم باید خوش اخلاق باشی، جوری رفتار میکنم که تدریجا اینو میارم تو مسیر اخلاق خوب، خوش اخلاقش میکنم، ولی تدریجی. وقت این میشه مهارت. خب پس بدونیم انسان ها متفاوتن، نمیشه همه انسان ها یه شکل باشن، نباید هم باشن. اگر آدم ها یه شکل بودن که خب خداوند چه کاری بود این موجود رو بیافرینه؟ چهار تا آدم آهنی میافرین، ما برین مثلا مثل همین زندگی کنیم با هم دیگه. کما اینکه میدونین اروپایی ها وعده دادن تا سال 2025 ربات هایی رو بسازن بیارن تو جامعه که نه شبیه انسان باشن، ولی شما برنامه بدین هر جوری دوست دارید اون عمل بکنه، ربات باشه دیگه. فردا الان ما میخندیم یه همچون رباتی بیا، این چطور میشه باید زندگی کرد؟ برای دلخوشک ما کنی دیگه. انسان قدرت خلاقیتش، تواناییش گرفته میشه که بتونه خودشو با شرایط وفق بده، با روش های آدم های متفاوت. و لذا من اینم به عنوان نکته آخر تو این بند عرض بکنم، انسان های موفق، خواهران بزرگوار، انسانیست که بتواند در شرایط مختلف قرار بگیره و این شرایط رو کفش رو به نفع خودش تغییر بده، ولی تدریجا. حتی میبینه گناه نیست، مثلا حالا فردا مثلا بریم توی یه عروسی اینا همه دارن میزنن میرقصن، من توی شرایط قرار میگم؟ نه، اینجا رو نمیگیم. یعنی شرایط تا موقعی که گناه نباشه آدم تابه میره، هم رنگم میشه ولی تغییرشون میده. خب بریم نکته بعدی، نکته چندم، پانزدهم. نکته بعدی اینه که الگوی خوبی تو زندگی باشیم. حالا من قبل اینکه اینو بپردازم، شاید الان شما بگین خب آقا ما درد رو گفتیم، درمان رو نگفتیم، حالا یه آدم بد اخلاق رو چجوری باید تغییر بدیم؟ اینو حالا بذارین راهکاراش جلوتر ان شاء الله در مباحث بعدیمون داریم، چون اینا بحث مستقل میطلبه. الگوی خوبی باشیم تو زندگی. نگاه کنین انسان‌ها بنابر این روایتی که پیامبر گرامی اسلام فرمودن که مثل همنشین خوب مثل عطر فروش است، اگر چه به تو عطری نفروشد ولی بوی خوشش تو را در میابد. مثل همنشین خوب، مثل انسانی که رفتارهای الگویی داره، مثل عطر فروش. شما همین دور حرم گاهی اوقات آدم میشه میره توی مغازه عطر فروشی چند دقیقه میمونه، عطرم نمیخره ها، ولی میاد بیرون بو میکنه، اه چه بو خوبی میده، یعنی عطر تأثیر گذاشت. تو زندگی ناخودآگاه زن و مردی که رفتارهای الگویی داشته باشن اثر میذاره. بذار من یه روایتی هم از آقا امیرالمومنین براتون بنویسم تو همین زمینه. آقا امیرالمومنین فرمودن که المرء علی دین خلیله و قرینه. یعنی چی؟ یعنی انسان بر مرام دوست و همنشین خود است. یعنی این، یعنی شما با یکی همین نشست و برخاست کنید، میدونی تأثیر میپذیرید ازش. انسان بر مرام دوست و همنشین خود است، یعنی تأثیر میگیره انسان. یعنی ما میگیم زن تو محیط خانه، همسر در محیط خانه، سعی کن رفتارهای الگویی داشته باشه. حالا من برخی از رفتارهای الگویی را اجازه دادیم براتون ترسیم بکنم. یعنی ببینیم این رفتارهای الگویی که میگیم در چه حوزه‌هاییه. چند تا زیرفصل براش بنویسیم. ببینیم رفتارهای الگویی کجا هست. یک، در حوزه مسائل دینیه الگو باشیم. نماز خوندن، روزه گرفتن، دعا خوندن، ولی سعی میکنیم زیاده روی هم نکنیم، خصوصا در حضور شوهرها این باید بهش توجه بشه. ما فقط میخوایم الگو ارائه بدیم، مثلا ببینه مثلا همسرش نماز هم. نه اینکه آقا داره جلز و ولز میکنه گرسنگی، مثلا حالا بگیم ما یه نمازی هم جلوش بخونیم یاد بگیره مثلا نماز، ببین چی میشه. دو، رفتارهای الگویی در مسائل اخلاقی داشته باشیم. اخلاقمون خوب باشه. حالا اخلاق برخیش فردیه، برخیش اجتماعیه. فردی مثلا چی؟ اصلا خوش اخلاقم، چهره شادابی دارم، اینا فردیه. اجتماعی چطوره؟ در برخورد با همسرم خوب برخورد میکنم، عصبانی میشم، کظم غیظ دارم. یعنی مسائل اخلاقی رو اینجوری رعایت میکنم. سه، در مسائل فرهنگی الگو باشیم. ممکن نمازش خوب میخونه مثلا، اخلاق مثلا خوبی هم داره، ولی از اون رفته خونه خواهرش ده مثلا دیش ماباره خریده، آقا بعدک نیم مثلا مام بخریم، یه چیزای خوبی داشت نشون میداد اونجا، مد لباس و اینا نشون میداد. خب یعنی میری تو مسائل فرهنگی الگو بودنش رنده، ولی نه واقعا تو مسائل فرهنگی هم آدم الگو باشه. حتی من میخوام بگم تو حوزه مثلا تماشای تلویزیون ما الگو باشیم. مثلا یه موقعی مثلا میگم ما مثلا داره یه فیلمی نشون میده تو همین تلویزیون خودمون، حالا مردا رو خیلی محدودیت که ندارن نشون میدن گاهی اوقات، مثلا فوتبالیست یه کشتیگیریه مثلا اومده با لباس نامناسب نشونش دادن، همین که مثلا خانم تا اینو میبینه سرشو بندازه پایین، روشو برگردونه، نمیخوادم با آقاش بگه چون کونود آت الناس به غیر السنتکم باشه، یعنی توجه میکنه به این. این تدریجا اون اثر خودش رو روی فرد مقابل میگذاره. خب اما یه نکته ای رو من توی دوره قبل گفتم، چون جلسه قبلم برخی خواهرها گفتم ما نبودیم تو دوره قبل، برخی نکات کلیدیش رو ممکنه ما نیاز باشه یادآوری بکنیم. همیشه نگاه کنید برای الگو بودن خواهران بزرگوار یه فرمولی نیازه. فرمولش چیه؟ اونو که دوره قبل بودن یه چیز دیگه، یه کاملترش رو بگین براتون بگم. یکی خوب بودنه. خوب بودن یعنی همینا، مسائل دینی رعایت میکنه، اخلاق، ولی این نتیجهش نمیشه الگو بودن. احسن خواهرها معلومه امتحانم خوب دادن تو. بله، محبوب بودنه. یعنی علاوه بر این که خوب هستیم، محبوب هم هستیم. محبوب نه بدنه که فقط صرفا بچه هم ما رو دوست داره، این غریزیه. محبوب بودن یعنی هم قبولمون دارن، یعنی پدر یا مثلا همسر ما بچه هامو مادرشون رو قبول دارن. این قبول داشتن نتیجهش الگو بودن هم میشه. حالا اینکه چطور، انشالله اون سیدی های دوره قبل رو بگیری، اونجا من راه های محبوبیت رو هم اشاره کردم که چه راههایی میتونه محبوبیت رو چیکار کنه، ایجاد بکنه. خب اما نکته بعدی، علاوه بر این که ما توی این حوزه باید این کار رو انجام بدیم، اینه که باید توجه به این داشته باشیم که الگو بودن انسان ها نباید ادا در آوردنی هم باشه. یعنی من مثلا جلوی آقای میگم خانم من گاهی اوقات نماز صبحش هم قضا میشه، ولی همین که میره خونه فک و فامیل ما یا فک و فامیل خودشو، میره نماز اول وقتش ترک نمیشه. من میفهمم این داره ریا میکنه که مثلا بگه، اما من گفتم نگو ریا، این داره آبروداری میکنه. بله، یعنی یه موقع اینجوری نمیشه الگو. مثلا من جلو شوهرم میرسم چشم فلان، حالا مثلا با خواهرم رفتم بازار، نه چشم هرزه داره میچرخه اینور اونور مردای نامحرم رو نگاه کنم، نه الگو بودم. بعد همون که خدمت با او اخلاصه باشه تا انشاءالله تأثیر گذاریشم داشته باشه. بریم سراغ نکته بعدی، یعنی نکته چندم؟ 16. برنامه ریزی بکنیم تو زندگی، اهل برنامه ریزی باشیم. میدونین که در حقیقت وقتی ما میگیم برنامه ریزی، زمینه اینو فراهم میکنه که به خانواده بتونیم سامان بدیم. یعنی مثلا الان عرض بکنم نمونه های از برنامه ریزی رو براتون. نگاه کنید در عرصه برنامه ریزی، ببینید وقتی ما بحث برنامه ریزی رو مطرح میکنیم، منظورمون اینه که بتواند سامان دهد اوضاع خانواده رو. البته این اوضاع خانوادگی میگیم اونی که مربوط، الان من مخاطبم شمای دیگه، اونی که مربوطه و یا مرتبطه با زن خانه است، با زن خانه است، نه اینکه خانم گاهی اوقات بخواد اوضاع آقا رو هم سر و سامون بده، اوضاع بچهش هم سر و سامون بده. ما الان یکی از مشکلاتی که داریم، برخی موارد خانوما حس ایثارگری بهشون دست میده، ولی نمیدونن این ایثار یعنی ظلم به خانواده. نمونهش رو بگم، مثلا در حوزه ارتباط با بچه ها، مثلا بعد الان مهر ماه دیگه تموم شد و انشاءالله فردا آبان ماه شروع میشه، شما نگاه کنید الان مادر روز اولی که بچهش رفته مدرسه، ماشاءالله انگار خودش هم رفته مدرسه. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر بچه برای تکلیف و مشق و اینا داره وقت میذاره، مادرم داره وقت میذاره. چطور؟ مثلا میبینی مادر بچه داره مشق میذاره، مادرم رو کتاب و دفتره. مادر جون اینجور رو درشت کشی، اینو پاکش کن، اینو ریز کشیدی، یا ذره درشتش کن، اینو چرا بدخط نوشتی، پاکش کن. خب این فکر میکنه مادر داره ایثار میکنه، من عجب مادر خوبی هست، ولی نمیدونه در اصل داره هم به بچهش ظلم میکنه هم به خودش. به بچهش چرا ظلم میکنه؟ چون داره اراده بچه رو میگیره. نگاه کنید بچه دیگه توجه نمیکنه. به چی توجه؟ به تکالیفش. میگه نگاه کن مامان که بیشتر از من حواسش، من مینویسم هر جا غلط باشه اون میگه دیگه، یعنی فکر نمیکنه. ولی ازا بچه هایی که مامانای اینجوری دارن، ما همیشه تعبیر میکنیم این ماشین بی بنزینند، یعنی تا حولش بدی میره ولش کنی. بعد تو دو سه سال اول مادر میتونه اینجوری کلنجار بره، ولی این بچه رسه اول راهنمایی، البته حالا اول که فعلا نداریم امسال، رسه دوم راهنماییش. وقتی به این پایه تحصیل رسید، دیگه مادر باید جون بکنه، بچه هم جون بگیره هم مادر، تا این بچه یه قدم بره جلو. دیگه سنگین شده دیگه، دیگه اینجا تبدیل به یه اتوبوس شده دیگه، راحت نمیشه با اولش داد. ولی لذا ارادش هم خودمون گرفتیم، لذا نباید این کار رو کرد. خواهرام یه موقعی نسبت به همسر، مثلا مادر ایثار میکنه، نقش بابا رو از زندگی حذف میکنه، دیگه آقا شما نه زحمت میشه، خریدار من خودم انجام میدم، ببخش نمیخواد، بچه رو خودم میبرم دکتر، شما زحمت میشه سر کار بودیم، بیا استراحتتون رو بفرمایید، فلان کار من خودم میکنم. بعد میبینیم بابا چی شده، یه پول در بیار زندگی شده، صبح داره پول در میاره، زورم بیاد یا بعد از زورم بیاد خونه، بقیه‌اش هم پا تلویزیون، مامانم مثلا ایثار میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ این بچه های تک والد بچه های مشکل داری میشه. نه بعدم ما خیلی دیدیم اینو خواهرا، بعد این بچه که خراب میشه، مادر دیگه روش هم نمیشه به بابا بگه. چرا؟ چون میگه مقصر خودت بودی، از اول که خودت همه کاراشو کردی، منو که دخالت نداری. لذا خیلی مادرها مجبور میشن اشتباهات بزرگ بچه هاشون هم پنهان کنن که چی؟ یه مرتبه مورد سرزنش قرار نگیر. نه ما وقتی میگیم ساماندهی اوضاع خانواده، اون چیزی که مرتبط با خودتونه، اونی که مربوط به زن بودنه، نه اون چیزی که مربوط به مرده. نه برنامه ریزی مثلا ببینیم تقسیم کار رو آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا داشتن دیگه، کارهای مربوط به خانه رو خانم فاطمه زهرا انجام میداد، بیرون رو آقا امیرالمومنین. کاری خود همکاری داشتن در مواقع لزوم، ولی این نبودش که مثلا خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مثلا بخواد کارهای بیرون آقا امیرالمومنین هم دست بگیره مدیریت کنه، حالا بگه منم ایثار دارم میکنم. نه، او جایگاه همسرش رو حفظ میکرد و آقا امیرالمومنین جایگاه همسر خودش رو در منزل خانومش رو حفظ میکرد. و این که بتونیم میگم سامان بدیم اوضاع رو، یه چیزی که مرتبط با زن خانه. حالا من چند تاش رو میگم براتون ببینیم چی هم. یک، وظیفه تربیتی نسبت به فرزند. ما یادتون یه تعبیری داریم، میگیم مادر مربیه. مربی یعنی کسی که داره تربیت میکنه متربیش رو، بچه رو. این وظیفه یک زنه. خب البته با اون پشتوانه مدیریتی مردا، برای همین جلوش نوشتم اون نقش مربیگری. یعنی نقش مادر، دقت کنین، نقش مادر در تربیت نقش میدانیه. امروز میگن دیگه، میگن ما ستاد داریم، بله پست‌های ستادی داریم، بله پست‌هام پست‌های میدانی صفیه. یعنی برخی مثلا اون بالا نشستن دارن تصمیم میگیرن، یه عده هم تو میدان کار دارن کار میکنن، اونا رو میگن ستاد. اینایی که دارن کار میکنن میگن صف یا میدان، میدان کار. ما میخوایم بگیم نقش مادر در تربیت نقش میدانیه، نه نقش صفی فقط صرفا. مردم باید نقشه ببخشیم نقش ستادی، ولی پدر باید یه نقش ستادی بازی بکنه. ولی بعضی مادرها ما میبینیم میان نقش میدانی دارن، نقش ستادی هم میخوان، تدارکاتی هم عمل بکنن، پول خونه رو ساماندهی بدن کم نیاد، که این مثلا زندگی چرخ نخوبی اشتباهه، شما از کار اصلیتون میمون. خب این یه وظیفه. وظیفه دوم نسبت به همسر، وظیفه همسرداریه که باید انجام بشه. وظیفه همسرداری هم خوب نگاه کنید، ما وظایف همسرداری رو دو نوع میدونیم. یه وظیفه های اخلاقی میدونیم، یه دسته از وظایف، وظایف شرعیه که شرع به دوش ما گذاشته. وظایف اخلاقی مثلا زن نسبت به همسرش مثلا هم خانه‌داری بکنه، خانه‌داری مثلا خونه بالاخره غذاش آماده باشه، خونه مرتب باشه، اینا رو ما میگیم خانه‌داری، که تو روایات ما هم خیلی دقیق نگاه کرد. وظایف شرعیش هم شرع مشخص کرده، برخی از نیازهای خاص همسر رو توجه داشته باشه، نمیدونم خدمتتون عرض کنم که مراقبت از حریم خانه او بکنه، به معنای اینکه مثلا تو روایت داریم یا تو فقه هم داریم که مثلا بدون اجازه شوهر پولی رو نره برداره، مثلا جایی بدون اجازه او رد بکنه. حالا برای خودش باشه نداره خانوما، مثلا یه موقع خانومی پولی داره، ارثی داره، پدرش رو سالم میخواد به یه داداشش کمک کنه، این نیازی هم نیست به مرد بگه. ولی اون چیزی که برای مرده، مثلا آقا داده خانم این برای خودت، برو برای خودت طلا مثلا بخر، خانم بره مثلا اینو بده داداشش که بده کار یواشکی، اینا اشکال داره. خب بله، تبعیت از شوهر رو شر محدود، شرعی اخلاقی هر رو یا کنید. تبعیت اخلاقی یعنی این، نگاه کنید مثلا نمونش، مثلا خانم یه موقع آقا میگه که خانم مثلا من دیدم رفت آمدت با خواهر برادرها زیاد شده، این رفت آمد شما حس کردم که تو اخلاق تأثیر گذاشته، دقیق فرمودی، یه تلفونا زیاد شده دیدم تو رفتار، این مثلا نباشه بهتره. خب زن اینجا تبعیت کنید، تبعیت اخلاقی میگه. تبعیت شرعی یعنی چی؟ مثلا آقا میگه که خانم از در این خونه بیرون نرو. نمیرن باشه. و من اینو عرض بکنم خواهرام، ما یه نکته ای رو فراموش میکنیم گاهی اوقات، که ماها اومدیم اینجا بندگی کنیم. بعضیا فکر میکنن اومدن زندگی کنند، آقا غربیا فکر میکنن اومدن تو دنیا زندگی کنن، لذا برای همین دنبال لذت جویی میگردن. ما تو شرع مقدسمون، تو آموزهای دینمون، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اومدیم بندگی خدا رو بکنیم. یعنی باید با این نگاه به زندگی نگاه بکنی. اگر این دیدگاه، ایدئولوژی اصلاح شد، خیلی هم مشکلات حله. خیلی جاها چون و چراها بین میره. دقت فرمودید؟ نگاه کنید تو بندگی، یعنی من نسبت به خودم بعد وظایفم رو عمل کنم. شوهر مثلا اگه شوهر من به ظلم به من بگه پاتو از خونه بیرون نذار، این باید روز قیامت پاسخگو باشه. اتفاقا به منفعت منم هست اگه واقعا آدم نگاه بکنه با یه نگاهی. این یه صندوق پسندازه، چون داریم بندگی میکنیم دیگه. خب یعنی حتی اگه بی دلیل بگه نرو، به ظلم بگه. اما یه موقعی هستش که نه، اونم برای خودش منطقی داره. مثلا یه موقعی دختر خانم جوانی برای مشاوره آمده و میگفت حاج آقا من مادر ببخشیم پدر شوهرم، چون شوهرم یه شهر دیگه کار میکنه، ما دیگه تحت سرپرستی به نوعی پدر شوهرم هستم، پدر شوهرم میگه هر وقت خواستی بری بیرون به من بگو. حاج آقا چرا اینجوری میکنه؟ چرا اینجوری ظلم میکنه؟ من گفتم این نگاه نگاه توه، میخوای من یه نگاه خوشبینانم بهت بگم چیه؟ گفتم پدر شوهر تو این جامعه است، مرده، تو کوچه و خیابون داره میره، داره میبینه که این جوان یه موقعی به یه ناموس جوان یکی دیگه چطور داره مثلا جسارت میکنه، چطور آسیب میرسونه. اون نگرانه، میگه این امانت پسرمه دست من، تو یه مرتبه رفتی بدون اینکه به او اطلاع داده باشی، یه اتفاقی افتاد دور از جون، یه سنگ آسمانی اومد رو سرت خورد، حالا رو سرت نه، رو دستت خورد، بردنت بیمارستان. خب این باید بدونه تو کجا بودی. ولی از نگاه کن بدبین نباش، یعنی اون هم برای خودش یه دلیلی داره، وگرنه بله اگر بخواد ظلم بکنه که باید پاسخ بده، ولی اگر نه یه موقع پشت حرفش یه استدلالی. بعضی آقایان همینجورن، بعضی آقایان عاطفی ان، مثلا به خانمش میگه خانم بدون اجازه من نرو بیرون، نه اینکه بخواد به این ظلم بکنه، میگه حداقل وقتی میخواد بره، وقتی به من میگه من میدونم کجا میره، اگه خدای نکنه گم شد خب من میدونم چه خاکی به سرم بکنم، کجا رو برم بگردم. حالا شاید شما بگید مگه ما بچه ایم؟ نه، همین الان برید تو روزنامه ها بخونید، البته میدونید تو روزنامه ما محدودیت وجود داره لحاظ اطلاعات. الان مثلا زن و جوان رو میدوزن میبرن، گه گداری شاید دیده باشین تو روزنامه برخش گزارش میده، بله مثلا این دختر جوان رو دزدیدن، نمیدونم فلان کردن، تجاوز بهش کردن، بعد نمیدونم فرار کرد، اومد پلیس دستگیر کرد. اینا رو میگن گاهی اوقات، ولی یه موقعی این اتفاقات میفته، بالاخره مردی که تو جامعه هست داره برخی اینا رو میبینه. بعد از اون میخوام بگم بندگی کردم. اما خدمتتون عرض کنم که حالا تبعیت شرعی تو زمینای دیگه هم هست. مثلا گاهی اوقات میگن زن تو محیط خانه مثلا شوهرش رو پاکیزه باش، پاکیزه باش، و اگه این پاکیزگی در او اتفاق نیفته، ممکنه زمینه این فراهم باشه که اون میل مرد، میل خاصش به همسرش منحرف بشه. میگن زن اینجا واجب تبعیت کنه برای حتی پاکیزه بودن، تمیز بودنش رو محیط خانه. خب پس اینم یه نکته. اما یه سری دیگه وظایف دیگه هم هست. اصلا ما میگیم یه سری وظایف خدمت شما عرض کنم که زن، اینا هم همه مدیریت برنامه ریزی میخواد، یعنی که باید نسبت به این وظایف برنامه ریزی کرد. من خیلی عذر میخوام، اینا یه چند جمله میگم میگذرم، خیلی نمیخوام روش بمونم. یه موقع این خانم تشخیص میده نیاز خاص همسرش چقدر وقت یک باره، ولی عهد این خانم برنامه ریزی نداره. هم مواقعی که میدونه همسرش مثلا نیاز داره یا مثلا این پروسه زمانی نیاز به پیدا میکنه، خودشو خیلی خسته میکنه با کارهای بی خود. یه مرتبه میگه خب حالا امروز که صبح بلند شدیم کاری نداریم، بیاییم مثلا این فرش رو ببریم بندازیم تو حیاط بشوریم. خب این یعنی من برنامه ریزی ندارم. بعد چی کار میکنه؟ به وظایف دیگه‌ام داره خلل وارد میکنه. یه برنامه ریزی یعنی آدم مجموعه وظایفش رو بسنجه. بعضی مادرها هستن واقعا بیش از اندازه برای بچه‌هاشون وقت صرف میکنن، خوب نیست. بچه باید به اندازه، یعنی چی کار میخواد بکنه؟ الان ما تو مشاور، مادر میخواد نقش همبازی رو برای بچه‌اش بازی کنه، نقش خاله رو بازی کنه، نقش نمیدونم زنمو رو بازی کنه، نقش عمه رو بازی کنه، نقش همه رو یک جایی بازی کنه برای بچه. خب نمیشه. وقت چی میشه؟ تو از شوهر دارید میمونی، از زندگیت میمونی. ما نمونه‌هایی داریم، مثلا آقا گلگی میگه حاج آقا من هر رفته میرم تو خونه میرم خونه نامرتب. خب این مدیریت نداره تو برنامه. بعد خانم میگه حاج آقا این نمیدونم چرا اینجوری میگه. بابا من صبح تا ظهر داشتم با بچت بازی میکردم تو خونه. خب بابا برای این بچه همبازی بگیر، تو به کارهای خودت برس. این نمیشه که ما همه نقشه رو هم خود این میشه خودش بی برنامه. خب پس این برنامه ریزی یعنی بذاریم بتونه اون محیط اطراف خودش که جز وظائف حالا شرعی یا اخلاقی زن هست رو انشالله ساماندهی بکنه. خب بگذاریم بریم نکته بعدی. نکته بعدی احساس مسئولیت داشتن تو زندگی. احساس مسئولیت داشته باشیم تو زندگی. آخه میدونیم برخی اون حس مسئولیت نسبت به زندگی توشون ایجاد نشده. یعنی چطور ایجاد نشده؟ حس میکنه یه بازیه، حالا اومده دو روزی سه روزی تو این زندگی، حالا ببینه چی میشه، باری به هر جهت. نه، ما وقتی وارد یک زندگی میشیم، همون زن و مرد باید نسبت به اون جایگاهی که دارن حس مسئولیت هم داشته. من میخوام یه تعریفی رو حالا از مسئولیت در حوزه خانواده هم براتون داشته باشم. ببینید یعنی وقتی ما میگیم زن تو محیط و خونه یا تو زندگی مسئولیت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ چند تا شاخه میتونیم برای مسئولیت بیان کنیم. یکی عهده دار شدن وظایف مرتبط با جایگاه زن. یعنی اولیش اینه من وظایف مرتبط با جایگاه خودم رو بپذیرم. خارج از این نه، این مسئولیت نیست. اصلا اون ایثارای بی خوده. مثلا نگاه کنید یه موقع آقا میگه حاج خانم تازه هندونم بذار زیر بغل خانومش، من از این به بعد میخوام یه مسئولیت مهمی رو تو زندگی به شما بدم. چیه؟ این خرجی زندگی در اختیار شما. نگیم آخ چون، بگیم آقا شرمنده، ما همین مسئولیت هایی هم که داریم داریم به زور انجام میدیم، تو دیگه بار رو بار نیار بذار دوش ما. این ارزونی خوده. نه که خود آقا پول گرفتن خیلی کیف داره. نکیم که حالا پوله به جون بنده بده آقا، نه بده مرزونی خودش. یعنی چون با جایگاه زن سازگاری نداره. البته یه موقعی بله یه خرجه روزانه میده آقا، یه خریدهای ریز زن میخواد، این اب نداره. به اینکه یه مرتبه همه بار مالی زندگی رو بذاره رو دوش خانمش. خب این یک نکته. دوم تو مسئولیت الان من که عهده‌دار بشیم وظایف مرتبطمونه اینه که به انجام رساندن وظائف. ما وقتی یک مسئولیتی رو میپذیریم به انجام هم برسونیم، یعنی به نتیجه منجر بشه، نه نیمه نیمه کار همینجوری رها کنیم. من یه نمونه شو الان میخوام براتون بگم. البته این حرفی که میخوام بزنم یه ذره سنگینه، خودم هم جایی ندیدم این حرف رو از شهید مطهری، ولی یکی از بزرگان ایشون این جمله رو منتصل به شهید مطهری میدانه. آدم مورد وثوقی هم اتوان تو رسانه هم میگفت یه موقع ایشون در یه سالی که سالگرد شهادت شهید مطهری بود میفرمود شهید مطهری معتقد بود به این که ما در تربیت مأمور به نتیجه هستیم نه وظیفه. سخت این پذیرفتنش ها. یعنی ما نگیم وظیفمون انجام دهیم، حالا شد شد نشد نشد. میگه نه، به انجام برسون. وقتی تو به عنوان یک مادر در عرصه تربیت فرزند قرار میگیری، برو دنبال کسب ابزارش هم، کار کن روش. نه اینکه حالا مثلا یه بچه به دنیا اومد حالا ببینیم چی میشه. من یه تعبیری رو برای تو اینجا به کار ببرم، خواهر شاید خوب باشه. مثلا ما تربیت به طور مثال که الان داریم میگیم یک اتفاق نیست، بلکه چیه؟ یک فرایند است. یعنی چی؟ یعنی این نیستش که یه مرد ها یه بچه خوب بشه همینجوری نفهمیم چی شد خوب شد. نه، اتفاق تربیت یک فراینده. یعنی باید یک مسیری رو انسان آگاهانه حرکت بکنه، این نتیجهش مثلا مثل چی؟ شما از الان میخواین حرکت کنین بریم بندر عباس، خب باید بدونین چه مسیری برین. مثلا از این قم حرکت کنین برین کاشان، از کاشان مثلا برین اردستان، برین نای، همینجوری برین تا برسید، یعنی فرایند رو طی کنین تا به مقصد. و این نه اینکه حالا همینجوری دیدین گاهی اوقات بچه‌ها چشاشون رو می‌بندن چهار دور دورش میچرخونن میگن حالا برو هر طرفی خواستی. این نباشه که ما حالا ماشین همجوری روشن کنیم بگیم میریم ببینیم چی میشه. خب ممکن اصلا در خلاف جهت بریم یا زاویه دار از مسیر حرکت کنیم. باید این فرایند، این مسئولیت، یعنی وقتی من میگم مادر در محیط خانه مسئولیت پذیر باشه یعنی همین. یه نمونه دیگه‌اش رو بگم، تعیین مسیر داشته باشیم براش. بله نه سرنوشتم نیست، اصلا فرایند یعنی تعیین مسیر بکنیم تو مسیر تربیت. یعنی اینجوری به شما بگم خواهرا، مثلا آگاهانه حرکت کردن رو ما بهش بگیم فرایند در مسیر تربیت. خب اما بیاییم توی بحث یه نمونه دیگه بگم، مثلا تو همسرداری همینطور، وقتی من مرد یا من زن آمدم مسئولیت پذیرفتم توی زندگی که شریکی رو برای خودم بگیرم، باید بدونم قواعد شراکت چیه. یعنی همسر من بالاخره امرو ناراحته، میگم ناراحتی که باش، منم ناراحتم، تو برای من چیکار میکنی که من برای تو یه کاری بکنم؟ نه، من مسئولیت داشته باشم نسبت او. و خیلی عجیبه، من یه روایتی رو گفتم یه موقع نیمه کاره گفتم، کاملش نکردم، گفتم این روایت ادامه هم دارد. حالا اون موقع من نیازی نمیدیدم بگم روایت رو، ولی الان میگم. اون شخصی که آمد پیش پیامبر گفت یا رسول الله من یه همسری دارم که هر وقت خونه میرم من رو بدرقه میکنن، هر وقت به خانه میام من رو استقبال میکنه. ایشون دو تا سه تا جمله دیگه هم گفت این مرد به پیامبر، گفت یا رسول الله از ویژگی همسرم اینه که وقتی من وارد خانه میشم من رو ناراحت میبینه نمیپرسه چته. حالا اینو تو پرانتز میگیم، برمیگرده بهم میگه که مثلا آقا اگه ناراحتید برای دنیاست، حالا زندگی خرج داره، گرونیه، ارزونیه، نگران نباش، روزی رو خدا میده. یعنی همدردی کردن با همسرش. و اگه برای آخرتته، امرو گناهی کردی که ناراحتی، خدا این مثلا خدمت شما اخوام ناراحتی برای آخرتتو زیاد کنه، یعنی دغدغه شده برات که پاک بشی، بشه زیاد بشه. خب ببینید، یعنی گاهی خود مسئولیت داریم تو زندگی نسبت به تر، نه اینکه ولش کن صبح رفت منو ناراحت کرد، حالا زور من ناراحت، این اصلا این بازار مکافات عمل است. آنقدر گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. این اصلا همینه دلیلش. خب پس اینم به انجام رساندن وظایف تو همسرداری، تو فرزندداری، یعنی حتی این موقع پروسه‌های کوتاه مدت مسیرها، مثل مهمان داریم، مثلا آدم مسئولیت رو میپذیره به انجام برسونه قشنگ، اینو بهش میگن حس مسئولیت پذیری. توی یه جمله کوتاه خواهرام، اگر شما از اون دسته زنایی هستید که اگر مثلا حالا تو مسیر زندگیتون هنوز مثلا دختر خونه بودید، بعد ازدواج کردید، شوهرتون یه کاری رو به شما سپرد، خیالش راحت، بگه این زن من میدونم که این حس مسئولیت داره، اینو به انجام میرسونه، بدون این ویژگی تو ما هست. نکته بعدی، نکته چندم، 18، قدر شناس باشید تو زندگی، قدر شناس باشید. قدر شناسی یعنی همون روایت هفته قبل، یا اکثر اهل جهنم. چرا؟ زنهایی هم که قدر شناس نیستند. یا کنین خواهرها، توی زندگی اصلا قدر شناسی یه مهارته. میدونین چرا ما میگیم مهارته؟ من میخوام دلیلش رو براتون یادداشت کنم. نگاه کنین، میخوام پاسخ این سوال رو بدم، چرا قدر شناسی یک مهارته؟ میخوام اینو پاسخ بدم، چرا ما وقتی قدر طرفمون رو میشناسیم تشکر میکنیم میگیم این یک مهارت؟ دلیلش اینه که یک، فرد خوبی ها را میبیند. اولین اتفاقی که میفته اینه، یعنی فرد آخه میدونی چه، خیلی الان از خدمت شما عرض کنم که زن و مردا مهارت ندارن خوبی ها رو ببینن. مثلا یه مرتبه حاج آقا اومده 100 منبر رفته سخنرانی که یه جای اشتباه کرد. سلام حاج آقا، میدونی بالا منبر کلمه رو اشتباه گفتی؟ بابا تو رو باید گوشت گرفت انداخت قلفتی تو جهنم. چرا؟ چون مثلا توی این 100 منبر 55 دقیقه و 55 ثانیهش رو ول کردی، به 10 ثانیهش چسبیدی. حداقل میخوایم بگی نداره منباب تذکر، ولی قدرشناس هم باش، خوبیاش هم ببین، خیلی منبر تو خوب بود. ولی این کلمه مثلا اینجوری، ببین این مهارت میخواد، یعنی فرد خوبی ها رو میبینه. دو، وقتی خوبی ها را دید، نتیجهش میدونیم چی میشه؟ نتیجهش خوشبینی میشود. خیلی خوب آدم خوشبین بشه، نکنه اون مهارت و خوبی ها دیدن نتیجهش میشه فرد خوشبین میشه، به افراد خوشبین میشه. خب سه، انسان‌های خوشبین، یک یا الف، مهربان‌ترند. می‌دونین آدم‌های خوشبین مهربان‌ترند؟ خیلی ارزشمند آدم مهربان. دو، البته اینو بگم خواهرها، یه موقع از یه فرد ساده لوحه، همه کلا سرش می‌سارن، اینو نمیخوایم بگیم، نه این فرد بالاخره هوشمندیه، خوبی ها رو ولی داره میبینه، توجه به خوبی ها داره، ولی این فرد ناخودآگاه مهربان تر میشه. دیگه انسان های خوشبین چه اتفاقی میفته؟ به کلام آرام و آرام بخش دارن، کلام آرام و آرام بخش دارن. آدم های خوشبین اینجوری هن. معمولا اگه دقت کردیم آدم های بدبین و آدم های عصبی هن. بد حرف میزنن، زود از کوره به در میرن. دیگه چی؟ انسان های خوشبین جیم، اتفاق دیگه که میفته براشون اینه، خودشان آرامش دارن، خودشون هم آرامش دارن، اعصابشون راحت تره، همش نباید بره دارو بخوره، نمیدونم قرص اعصاب بخوره، آرام بخش بخوره، نه این چون خوشبینه نسبت به دیگران. خب این هم میشه انسانهای خوشبین با این ویژگی. البته بازم بخوایم آدمهای خوشبین ویژگی بنویسیم همجوری میتونیم بنویسیم، ولی همین مش نمونه خروار. اما چهارمین اتفاقی که میفته اینه که روابط میان فردی سالمتری دارند اینجور افراد. یعنی آدم های خوشبین، آدم هایی که خوبی ها رو میبینن، روابط میان فردیشون هم سالمتر، یعنی با دیگران بهتر میتونن ارتباط برد، اینی که همه رو دشمن خودش بدونه. مثلا یه بیماری تو روانشناسی داریم، اسامی مختلف روش میدن، مثلا پارانوئید بهش میگن، چیزی دیگه هم بهش میگن. یه بخشی، یعنی این بیمارای پارانویدی بیمارای بدبینن. مثلا شدت که پیدا میکنه اینه، مثلا این دست کرده تو جیبش یه طرف مقابل، این میگه نکنیم چاقو میخواد در بیاره بزنه تو شکم من، دقیق فرمودیم. یعنی بعد میره نه، مثلا دست کرده تو جیبش دستمال در آوردش، یعنی بدبینی دارن. بعد چی میشه؟ اینا اصلا لحاظ روحی و روانی هم به هم میریزن، به هم میریزن. وقت نتیجهش این میشه با بچهش خوب نمیتونه برخورد کنه، با شوهرش نمیتونه، با در و همسایه نمیتونه، با هیچ که نمیتونه خوب برخورد کنه. برای همین ما میگیم این یه مهارته، یعنی آدمایی که قدرشناسن، چون باید خوبی رو ببینین تا منجر به قدرشناسی بشه، این خوبی دیدن خودش مهارتی که منتج به این نتایج خوب میشه. خب اما آخرین مورد برای امروز رو هم بگیم، 19، با یکدیگر مشورت کنیم تو زندگی. مشورت کردن. یکی گاهی اوقات خواهر را مثلا، برخی مردا میگن خب مثلا با زن مشورت کن، هرچی گفت برعکسش رو عمل کن، نمیدونم زنا به درد مشورت نمیخورن، نمیدونم فلان. نه اصلا این نیست. البته ما گزینه هایی رو داریم گاهی اوقات میگیم با طرف مقابل اگر خانم مشورت نکن، خصوصا گزینه هایی که با احساسات خیلی ارتباط داره. مثلا ما نمونه هاشو تو مشاوره حتی میبینیم، وقتی مشاوره های خانم مثلا ما نمونه هاش بالاخره به ما گوش ما میرسه دیگه، نمونه هایی که اومده مثلا رفته اونجا مشکلش حادتر شده مثلا اومده پیش ما، نمیخوایم من بگیم تو همشون هستا، تو برخی هاشون احساسیه. مثلا رفته میگه که آره خانم مثلا شوهر من منو زده، سیاه و کبودم کرده. خب ایداده میدار داری مشاوره گریه میکنه انسان برای این. خب چه نرفتی شکایت کنی؟ پزشک قانونی گذاشتن برای همین مواقع، میری طول درمان میگیری میذاری رو پرونده که مثلا فلان. خب این که اصلا نشون مشاوره که، مشورت که، تو داری بحرانی تر میکنی مشکل رو. این اگر میخواست به این نتایج برسه که میرفت دادگاه، نمیاد پیش تو مشاور، اومد مشکلش رو حل کنه، بعد اطمینان میکنه به تو. ولذا حتی نگاه کنی، حالا لذا برای همین میگم یه موردی که خیلی با عواطف سر و کار داره، چون ما میدونین خانومات چون از نیمکره چپ مغزشون زیادتر استفاده میکنن، نیمکره چپ نیمکره احساساته، لذا هیجاناتشون یه جایی میره باش مشورت میکنه میگه خب من یه موقع حتی مثال میزنم، مثلا یه جایی یه مثالی رو زدم تو جمع خانوما، شاید برای شما هم گفتم تو تربیت فرزند، گفتم برای یه خانومی بود بچهش یکی دو سالش بود، بعد دید بچه راه افتاده، بعد گفتش که این وسایل خونه رو میشکونده، رفته یه دوم تناب خریده بود، یه سرشو به پای بچه وصل و یه سرشو به ستون. خب خانوما بعد این خانومو چیکارش کرد؟ یا هم میگم باید کشتش. خب این معلومه احساسی داره اینو میگه. خب وقتی این تو این زمینه نتونه تحمل بکنه راه منطقی بگه، خب معلومه خب تو این زمینه باید با اینجوری باشه که باید مثلا این مشاور روز 10 تا آدم بکشه به جای اینکه یا نسخه مرگ آدم ها رو بپیچه. ولی اصلا میخوام بگیم جاهایی که ما میدونیم احساسات طرف مقابلمون اجازه حتی با مرد هم همین اومده، میخوام بگم لوزا، چون تو زنها معدلش بیشتر به دلیل اینکه ریحانه گلن عاطفی ان برضا موزات. مثلا شما ببینید زنی که احساسیه میره باشه مشورت ساده میکنه یه مشکلاتی، شما الان به فرض اگه بین شما خانمایی باشه که با همسرشون مشکل دارن، عمدتا اگر بریم مشکل رو به مادراتون بگیم میبینید مادراتون راهکارهای احساسی میگن و خرابتر میشه، ولی به پدرتون میگه میگه بابا جون نگاه کن خودت هم مقصر بودی، برو سر خونه زندگی زندگی تو بکن. میبینی واقعا هم گاهی اوقات همینه ها، یعنی گاهی اوقات میبینیم بابا با اون زبان سادهش بهترین راهکار رو گفته، یعنی مادر داره احساسی میگه. یا تو مشورت کردن اگر جایی میبینیم حتی شوهرم خیلی احساسی تصمیم نمیخواد باش مشورت کنیم، بریم با یکی دیگه مشورت کنیم که او احساسی تصمیم نمیگیرد. خب 19 مورد رو ما تو این دو جلسه گفتیم، 19 تا شد فکر کنم با مشورت. بله خب باید همین دیگه. حالا این که عرض کردم ما فعلا داریم کلیات رو میگیم، وقت مثلا مردی که یا زنی که خوبی نبینه باید چی کارش کرد، چطور باید با او مثلا مشورت داد و گفتگو کرد که این مشکلش حل بشه، اونا وقت خودش راهکارهای خاصی داره. چون ممکنه همینی که الان شما دارین خیلی ساده سوال میکنید، ما باید نیم ساعت 40 دقیقه درباره این صحبت بکنیم، یعنی باید پیشینه‌شو ببینیم. ممکنه این فردی که الان داره بدبینه اصلا بستر بدبینی رو خود همسرش فراهم کرده، یه موقع میبینی نه اصلا روحیاتش اینجوره، این با این روحیات آدم بدبین باید چی کار کرد که خوشبینش کرد که خوبی‌ها رو ببینه. حالا انشالله تو گام بعدی که ما بعد این 40 مهارت خواهیم گفت، برخی از مدل‌های اصلاح این رفتارها رو هم میگیم، یعنی رفتارها اگه منفیه چی کار بکنیم به سمت مثبت انشالله سوقشون بدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.